پس من از خار شمردنی ترین کسان با ایشان سخن خواهم گفت و آن واپسین انسان است. کیه واپسین انسان؟ همین ما دیگه. حالا نیچه اینجا کمی اینو با ادبیات بیان میکنه، چون هنوز مظاهرش رو به این شکلی که ما امروز میبینیم ندیده بود اون موقع دیگه. دردا زمانی فرا رسد که از انسان دیگر اختری نزاید. دردا زمانه خار شمردنی ترین انسان فرا میرسد، انسانی که دیگر خود را خار نتواند شمرد. هان به شما واپسین انسان را نشان میدهم. عشق چیست؟ آفریدن چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ واپسین انسان چنین میپرسد و چشمک میزند. زمین کوچک شده است و بر روی آن واپسین انسان در جستخیز است. در جستخیز است. انسانی که همه چیز را کوچک میکند. نسل او همچون پشه فناناپذیر است. واپسین انسان درازترین عمر را دارد. ما خوشبختی را اختراع کردیم. واپسین انسان چنین میگوید و چشمک میزند. آنان مکانهایی را که زندگی در آنها دشوار است رها کردند، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. هنوز همسایه را دوست می‌دارد و خود را بدون می‌ساید، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. هنوز کار می‌کنند، زیرا کار مایه سرگرمی است، اما می‌پایند که این سرگرمی توانفرسا نشود. دیگر نه کسی توانگر می‌شود نه توحیده است، که این هر دو بار گرانند. چه کسی دیگر می‌خواهد فرمان روا باشد؟ یک رمه بی هیچ شبان، باز اینجا مرگ خداست، رمه بدون شبان، که اشاره داره به همون جمله معروف در واقع انجیل که میگه همه یکسان میخواهند و همه یکسانند، هر که جز این ببیند به پای خیش به تیمارستان میروند. زیرکند و از هر چه تاکنون روی داده با خبرند، پس بر همه چیز خنده میزنند. هنوز با هم میستیزند، اما زود با هم میسازند، مبادا معدهشان خراب شود. و این داستان ادامه داره. این یه رتوریک خاص نیچه است و نقد و طنز و استهزاء و اینا. و آن جمله معروف که ما خوشبختی را اختراع کردیم، واپسین انسان چنین میگوید و چشمک میزنه. این واپسین انسان نیچه است. انسانی که در واقع اعتقاد نداره دیگه. نه فقط به خدا، به هیچی اعتقاد نداره. نیچه برای حضور چنین انسانی، یعنی در برای غلبه نسبت به غلبه چنین تمدنی هشدار میده. نیهیلیسم سرنوشت محتوم همه ماست. ببینید نیچه در خود خواست قدرت، یا حالا میخواین ترجمهش کنید اراده محتوم به قدرت، میگه که آنچه من، همون اول کتاب میگه پیش گفتار، آنچه من روایت میکنم تاریخ دو قرن آینده است. دو قرن آینده که ما الان دیگه وسطشیم. من آن چیزی را توصیف میکنم که میآید، آنچه دیگر نمیتواند به نحوی دیگر بیاید، ظهور نیست انگاری. یعنی نیهیلیسم این تاریخ را حتی میتوان از اکنون روایت کرد، زیرا خود ضرورت اینجا دستن در کار است. ضرورت مرگ خدا، ضرورت فروپاشی تمام معیارها و قدرت و اقتدار و همه اینها، این دوران رو رقم خواهد زد. در این معنا نیچه هم مرسی سرای این دوران، نیچه هم هشدار دهنده این دوران. یک نمونه بسیار روشن و البته مشهور از این مرسیه رو ما در کتاب علم شادمانه می‌بینیم. خب من باز دوباره اینو نقل قولو میخونم از رو همین بعد صحبت میکنم در موردش. تمثیل انسان شورید سر. آیا ماجرای آن شورید سری را نشنیده اید که در روز روشن فانوس برافروخت و پیرامون بازار میدوید و بی وقت فریاد میزد خدا را میجویم، خدا را میجویم؟ اما از آنجا که بسیاری از کسانی که در آن لحظه در آنجا جمع شده بودند باوری به خدا نداشتند، سخنان او موجب خنده های بسیار شد. یکی پرسید پس او گم شده است؟ دیگری پرسید آیا همچون کودکی راهش را گم کرده است؟ آیا مخفی شده است؟ آیا از ما می هراست؟ آیا به دریا رفته است؟ آیا آواره شده است؟ بدین طریق فریاد می زدند و می خندیدند. شورید سر به میان آنها جهید و به چشمان نافذش آنها را شکافت. او فریاد زد خدا کجاست؟ من به شما می گویم ما او را کشته ایم. شما و من، ما همه قاتلان او هستیم. اما چگونه چنین کردیم؟ چگونه این توانایی را یافتیم که دریا را بنوشیم؟ چه کسی ابری به ما داد تا کل افق را پاک کنیم؟ آنگاه که این زمین را از زنجیر خورشیدش رها کردیم، واقعا چه کردیم؟ زمین اکنون به کدام سو در حرکت است؟ ما به کدام سو در حرکتیم؟ آیا از تمام خورشیدها دور می‌شویم؟ آیا دائما در حال سقوط نیستیم و به پس، به طرفین، به پیش در تمام جهات؟ آیا اصلا هنوز بالا و پایینی باقی مانده است؟ آیا در نوعی نیستی لایتناهی پرتاب نشده ایم؟ آیا این فضای تهی نیست که در ما تنفس می کند؟ آیا هوا سردتر نشده است؟ آیا آنچه بارها و بارها می آید شب و شبتر نیست؟ آیا نباید از این پس صبحگاهان نیز فانوس را برافروخت؟ خدا مرده است، خدا مرده میماند، ما او را کشته ایم. چگونه ما قاتل ترین قاتلان به خود تسلا خواهیم داد؟ مقدس ترین و قدر قدرت ترین موجودی که جهان تاکنون به خود دیده زیر چاقوهای ما تا سرحد مرگ خونریزی کرد. چه کسی این خون را از دستان ما خواهد شست؟ با چه آبی می توانیم خود را پاک کنیم؟ چه جشن های گناه شویان، چه بازی های مقدسی باید برای خودمان ابداع کنیم؟ اینجا شوریده سر در سکوت فرو رفت و دیگر بار به مخاطبانش نگریست. آنها نیز ساکت بودند و مشوش و پریشان را می نگریستند. سرانجام او فانوسش را بر زمین کوفت، فانوس در هم شکست و خاموش شد. آنگاه گفت: من بسیار زودتر از موعد آمدم، زمان من هنوز فرا نرسیده است. این رخداد هولناک هنوز در راه وقوعش سرگردان است و خبرش هنوز به گوش انسان ها نرسیده است. این دیگه نیچه سرخوش نیست، روشنه. نیچه ترسیده، نیچه مواجه شده با این دهشته که میگه من هنوز زودم، هنوز شما خبر ندارید ماجرا چیه، هنوز دلتون خوشه، هنوز دنبال معنا و امیدید. این مرثیه سرایی برای مرگ خداست و این تمثیل همین که خیلی هم اشاره کردن، تمثیل مثل حتی با تمثیل غار افلاطون اینو مقایسه کردن از حیث تاثیر اهمیتش در تاریخ فلسفه. خب حالا چند تا نکته میمونه در بهانه خواندن بازخوانی این تمثیل و همچنین بحثی که تاریخ کردیم برای اینکه بحثمون دیگه جمع کنیم. یکی این که ببینید اینجا سرخوشی و سوگواری همزمان، یعنی اینجوریه که نیچه همزمان سرخوش و سوگواره. این خیلی نکته مهمیه، ما نباید این دوتا رو از هم دیگه جدا کنیم. من توی فرایند بیان بحث که داشتم اینا رو از هم جدا کردم. خود نیچه هم خب جای مختلف حرفای مختلف میزنه، ولی مسئله اینه که ما همزمان اینا رو مد نظر قرار بدیم، از پاک کردن صورت مسئله اجتناب کنیم. پاک کردن صورت مسئله یعنی چی؟ یعنی یک تفسیری که میاد میگه که نیچه بر مرگ یک خدایی سوگوار است و بر مرگ یک خدای دیگری قهقهه میزنه. ببینید یک نمونه شما برات فقط اشاره کنم. یک مقاله بسیار خواندنیه و تنها مقاله به معنی دقیق کلمه علمی پژوهشی که من در زبان فارسی دیدم از آقای دکتر علوی تبار و خانم امامی، اسم مرگ خدا و پیامدهای در فلسفه نیچه. خیلی مقاله خواندنیه، خیلی درخشانه، ولی مشکلی که داره، حالا به خاطر اینکه شاید از یه جای بعد یه ارجاعی هم به فردیت میده و وسط بحث فردیت مطرح میشه و نیچه رو خدا باورتر از همه بسیاری از خدا باوران اینا ارائه میکنه، ولی بر انتهای مقاله بخش نتیجه‌گیری که بعدی بحثایی که قبلا داشتم من خیلی فقط اشاره می‌کنم می‌ذارم، این ادعا رو می‌کنه: اکنون شاید ادعای نخستین ما در خصوص این که نیچه بر مرگ خدای سوگوار است و در مرگ خدای دیگر دست‌افشانی می‌کنه روشن‌تر شده باشه. بعد بحث می‌کنه که چه فرقی داره اون خدایی که این خوشحال خدای مسیحیه ولی یه خدای ابرانسان میده. این خیلی خطرناکه این بحث. حالا فارغ از اینکه امکان داره یک در واقع انگیزه ایدئولوژیک هم پشتش باشه و ملاحظاتی، من کار به اونش ندارم، چون توی کاپلستون هم این بحث رو ارائه میکنه توی خود نیچه فیلسوف فرهنگ خودش، چون کتاب بسیار بدی هم از برای شناخته نیچه. میخوام فقط اینجا این بحث ها مطرح نشده. ببینید مسئله اینه که همزمان نیچه سرخوشه و سوگوار. اگه ما اینو درک کنیم اون رادیکالیته یه نیچه رو میتونیم درک کنیم. همزمان ببینید مثل یه فادر فیگور، مثل یک پدر که فرزند همزمان از مرگش هم خوشحال هم ناراحت، هم خوشحالشون اقتداری سلب شده و این اقتدار این آزادی پیدا کرده و هم ناراحتشون اقتداری سلب شد و این آزادی پیدا کرده، یعنی دیگه پناهی نداره. به قول این چیزا که می‌نویسم پشت کامیون رو بی پناه شدم، کمرم شکست خورد. این دوگانه به خاطر اینکه رابطه پدر و پسر رابطه مهراکینه، هم سرخوشه و هم سوگوار. همین رابطه رو با این فادر فیگور یعنی خدا داره نیچه، هم سرخوشه و هم سوگوار. ببینید فراموش نکنید ما در سنت یونانی صحبت می‌کنیم که سنت پدرکشیه، برخلاف سنت در واقع یهودی که پسرکشیه، حال سنت ایرانی هم که ما سیاوش رو داریم و پسرکشی، ولی اونجا ما پدرکشی رو داریم، یعنی ادیپ، کارکرد ادیپ که کارکرد سنت تمدن سازه، عذاب وجدان ادیپه که تمدن غربو می‌سازه، عذاب وجدان ما قاتلانه که می‌سازه جهان پس از مرگ خدا. قاتل اصلی کیه؟ قاتل اصلی خود فرزنده، قاتل اصلی خود مسیحه، خود کسی که ادعا کرده. ببینید من این نقل قولی باز بخونم، البته نقل قول خیلی زیاده، میشه حداقل 10 15 تا ارجاع به نیچه داد که مسیحیته که خدا رو کشته، خود اونی که ادعا کرده من فرزند خدام خدا رو کشته. ببین بحث فقط در مورد این نیست که خدا مرده که زندانیان بگن ما رها شدیم، سوال اینه که خب حالا که مرده خب کی کشتتش؟ چه بسا همین کسی که میگه من پسرشم و بیاین خودش کشت اینو که برگرده بگی من پسرشم و اون اتوریته خودش رو بازسازی کنه. در فراسوی نیکوبت صفحه 91 که ترجمه فارسی آقای آشوری میگه که مردم روزگار نو که نسبت به همه تعبیرهای مسیحی حساسیت خود را از دست دادن، حس چشاییشان دیگر نمیتواند مانند مردمان روزگار باستان حس کند که فرمول ناجور خدا بر صلیب چه هولناک گزافه است. خدا بر صلیب یعنی اون ایده اصلی مسیح. تا کنون هیچ کجا و هیچ جا چنین خیر سری برای واجبون کردن همه چیز نکردند و چیزی چنین هولناک و پرسشنگیز و تردید پذیر مانند این فرمول در کار نبوده است. این فرمول واژگونی همه ارزش‌های جهان باستان را نوید می‌دهد. پس خود مسیح کشته، خود اونی که مدعیه کشته و این عذاب وجدان رو بازسازی کرده، باز تابونده به خود وضعیت، یعنی بحث عذاب وجدان قاتلان. این یه نکته که توی این تمثیل هست. یه نکته دیگه اینه که نه تنها همونجور که اشاره کردم، ببینید نه تنها اقتدار فرو ریخته بلکه حتی معیار هم فرو ریخته. این خیلی مهمه، معیار هر شکلی از اقتدار هم فرو ریخته. ببینید فقط بس در مورد اینکه یه دروغی بود از بین رفت، بس در خود حقیقت و دروغ دیگه بی‌معنا شده. این خود نیچه یادتون باشه همینجا که نقل قول کردیم میگفت اصلا چپ و راست بالا و پایینی نمونده. آیا اصلا هنوز بالا و پایینی وجود داره؟ بس در مورد اینکه ما داریم بالا میریم یا پایین میریم، ما آیا انسان پیشرفت کرده یا پسرفت، بس در مورد اینکه اصلا امکان پسرفت و پیشرفت این هر شکلی از ارزیابی ناممکن شده. ببینید این خیلی نکته مهمیه، این یادآور این جمله، یعنی در واقع این بازی طعنه‌آمیز لکان، حالا نقل قولی که از ژیژک هم هست که معروفه دیگه، بس که ژیژک راجعش میکنه، با اون جمله داستایوفسکی که داستایوفسکی میگفت به هر حال خدا نیست پس همه چیز مجاز است، که لکان دقیقاً میگه خدا هست پس همه چیز مجاز است. اگه خدایی نباشه دیگه هیچ چیز اصلا مجاز بودن بی معنیه، اگه اون معیار اقتدار وجود نداشته باشه. و کل فلسفه و علم معاصر واکنشی به این فروپاشی معیار که ما بهش میگیم فلسفه پست مدرن. نه فقط فلسفه پست مدرن، حتی حالا به ادعای من و بعضی اینا حرف این بحثا رو مطرح کردن، حتی تحلیلیا اتفاقا فلسفه تحلیلی واکنش هیستری که به افرادی که نمیخوان سوگواری کنن به مرگ خدا و هنوز میخوان روشن بنویسن و دقیق کنن. و اینم دیگه الان بساط پوزیتیو منطقی هم خب حالا اونور جمع شد، این برات هم هست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که خود اینم یه واکنش هیستریکه به این فروپاشی معیارها و این وسواس برای مثل اون در شهر کثیف یک آدم انسان وسواسی با خونه‌شو همواره تمیز نگه داره. در دوران زوال و فروپاشی کل فلسفه امروز ما واکنشیه به این فروپاشی و زوال و این ما رو سوق میده به سمت بحث نکته بعدی من که ببینید همونجوری که اشاره کردیم خب خدا مرده است، اینجا بحث هستی شناختی نیست، بحث تمدنی فرهنگیه. مسئله این نیست که شما یا ما یا انسان ها به خدا باور دارن یا نه. اولا مسئله اصلا نیست که اون بیرون خدایی وجود داره یا نه، هیچ. و همچنین مسئله این نیست که انسان ها باور دارن یا نه، یعنی به انسان ها میگه سلام علیکم شما به خدا باور دارید، بگی آره یا نه، هیچ فرقی نمیکنه. چون بحث تمدنی و فرهنگیه. ببینید فرهنگ مثل هواییه که ما تنفس میکنیم. فرهنگ مثل هوا به این معنی است که الان مثلا تهران آلوده است، بعد من بگم که خب ما همه ریهامون آب پر هوای آلوده است، بعد یکی برگردیم نه من فقط به سال هوای سالم اعتقاد دارم، ما همه ریهامون پر هوای آلوده است. اصلا بس اعتقاد داشتن من یا تو نیست، اتفاقا از قضا وقتی مظاهر دینی بیشتر روش افراط میشه و تاکیدش، نشون دهنده یه جور واکنشه به اون فقدان و خسران. مسئله این نیست که من اعتقاد دارم شخصا یا نه، یا اصلا اون بیرون خدایی هست یا نه. مسئله این است که خود این ایمان به خدا دیگه کارکرد نداره، کارکردش رو از دست داده این، هرچند نام خدا حالا همه جا باشه یا نباشه. و نکته بعدی که لازم اشاره کنیم این است که ببینید نکته مهمیه، شورید سر که اینجا حالا چون یه چیز نکته هم تو پرانتز من بگم، حالا این بحث رو میگم برای خود شورید سر، این اصطلاحی که نیچه به کار میبره، یه نکته‌ای داره حالا بعد از این اشاره می‌کنم بهش خدمت. شورید سر مخاطبش کیان که داره میگه خدا مرده است؟ مخاطبش تو کلیسا نیست، یعنی نه تو کلیسا بگه آی مؤمنان بیچاره و راجب چی اینم دارید عبادت میکنی خدا مرده است و اونا عصبانی بشن واکنش. اصلا مخاطبش کسایی که اتفاقا دارن مسخره میکنن خود خدا رو، هم خدا رو هم نیچه رو جفتشون رو با هم مسخره میکنن، یعنی همون واپسین انسان ها دیگه. در کجا این اتفاق میفته؟ ببینید از همون اول این تمثیل روشن کرده، پیرامون بازار دوید، مارکت، بازار، بازار معنی گسترده کلمه، خیلی جالبه، تمام مترجمان انگلیسی میذارن مارکت پلیس، این مارکت پلاس نیست، مارکت یعنی مارکت، مترجم یعنی کل بازار، جهان بازار. نیچه داره جهان امروز رو پیش بینی میکنه، جهان امروز یعنی جهان بازار، که در جهان بازار این انسان ها همه دارن مسخره میکنن و اصلا اعتقاد ندارن یا حالا براشون اصلا اهمیتی نداره. یعنی نیچه داره جهان دوره قرن آینده خودش که نیهیلیسم رو پیش بینی میکنه، جهان بازار رو هم پیش بینی میکنه و به این معنا ما همه واپسین انسانیم، مایی که داریم حتی به صدای نیچه گوش میدیم، حتی در فهم همین جمله نیچه، حتی در فهم همین عبارات نیچه هم ما واپسین انسانوار داریم اینو میفهمیم. خود همین اصطلاح شوریده سر ببینید، میشه میگه در طول منش، یعنی انسان همین شوریده سر، طول، طول تو آلمانی. تمام مترجمه انگلیسی که من دیدم، اهم از کافمن و نکاف و دیگران و همچنین مترجمه فارسی، اینو همه ترجمه کردن به دیوانه، اونا همه گذاشتن، همه گذاشتن مدمن، در حالی که توی طول یک بیپروایی و شجاعت و جسارت و حکمت اسیانگرانه ای هست که تو دیوانه و خلو ابله نیست. یعنی خود ما هم واپسین انسان ها که داریم نیچه رو میخونیم، برامون این انسان دیوانه است، یه خلیه داره چرت و پرت میگه. اون شوریده سری که حتی کاف بازم کافی نیست برای اون رادیکالیته که خود طول هست، یعنی اون حکمت اسیانگری که داره اینجا بیان میکنه و نفی میکنه همه چیز رو، ما حتی تو فهم نیچه هم وارد این ماجرا شدیم، به ویژه ما که امروز اینجا هستیم و اینجور امروز در جهان در ابتدای قرن 21 تنفس میکنیم و زندگی میکنیم، به مراتب بیشتر از تمام دورانهای دیگه مواجهیم با این مسئله، واپسین انسانی، یعنی بیشتر از مردم زمان خود نیچه، بیشتر از حتی نیمه اول قرن 20 که جنگ جهانی ها بود و هزار تا ماجرا بود، حتی بیشتر از نیمه دوم قرن 20 و بحث جنگ سرد و اینها. چرا؟ چون امروز دیگه با به ویژه بعد از فروپاشی شوروی اینها و خیلی اتفاقات دیگر، هیچ آرمان ایجابی جهان شمولی برای ما باقی نمونده. امروز که ما بهش میگیم دوران حساسیاست، دوران فروپاشی هر شکلی از آرمانه. پیپین توی مقاله خیلی درخشانی داره، متن انگلیسی هم هست، به اسم عشق و مرگ در نیچه یا نزد نیچه، میگه صراحتن، میگه که یکی از دلایلی که اندیشه نیچه بیش از هر زمان دیگر به شرایط فعلی مربوط میشود این حقیقت است که غرب اکنون برای نخستین بار از زمان ظهور مدرنیته سیاسی بدون هیچ تهدید یا کورسوی امیدی، بسته به اعتقاد شما، برای بعضی تهدید، برای بعضی امید، حالا بدون هیچ کدوم از دو تا، بدون هیچ تهدید یا کورسوی امیدی از هر گونه آرمان و اشتیاق انقلابی میزید. هیچ اشتیاق انقلابی وجود نداره. این امروز کل خواستها و آرمانها به چقدر تقلیل یافته و این تقلیل یافتگی رو ما توی تمام در واقع ارکان زندگی خودمون و مظاهر زندگی خودمون مشاهده میکنیم. همه چیزایی از بحثای در مورد حقوق حیوانات، نمیدونم محیط زیست، گرم شدن کره زمین، نمیدونم محصولات تراریخته، حتی صلح طلبی خیلی افراطی ما که آقا صلح جنگ هر شکلش بده، صلح چقدر خوبه و هرچی ما صلح طلب تر میشیم جنگ هم بیشتر میشه در جهان، همه اینا نشان دهنده یه جور آرمانگرایی تقلیل یافته است که نتیجه دورانه پس از مرگ، یعنی نتیجه دوران نیهیلیستی که نتیجه فروپاشی تمام این آرمان هاست، در مقابل اون آرمان های کلی که همین نیم قرن پیش وقتی از آزادی و عدالت صحبت میشد به چه تصویری داشتیم ما و امروز چه تصویری داریم. پس ما امروز به مراتب بیش از همه دوران ها نماینده این واپسین انسانیم و در یک کلام مرگ خدا به این معنی که ما در موردش صحبت کردیم نشان دهنده شکست پروژه معنادار کردن زندگی در تمدن غربی و ملحقاتش، یعنی ما، یعنی همه، جای غیر غربی که الان نداریم به من، شکست پروژه معنادار کردن زندگی در تمدن غربی و ملحقاتش، چه دینی، حالا مسیحی باشه یا هر چیزی، چه علمی، حالا علم مدرن، و چه فلسفی که نمونهش رو توی دوران کوسمر می‌بینیم. هر مواجهه در همه این حوزه‌ها، حتی دینی، علمی، فلسفی یا هر چیز دیگه سیاسی، باید این وضعیت مرگ خدا، وضعیت نیهیلیستیک رو که نیچه داره اینجا اون موقع داشت پیشگویی می‌کرد و امروز ما داریم می‌زیم اونو و تجربه می‌کنیم، رو هر بحثی در این خصوص باید با این مواجه بشه و اونو پیش فرض قرار بده. خب البته روشنه که این بحثی که ما الان کردیم فقط حوزه‌های دیگه ای رو میشد بهش ورود کرد، ما واردش نشدیم، یه مدخلیه برای ورود به بحث بعدیمون که بحث در مورد فرهنگ والا یا فرهنگ از نظر نیچه است که حالا برمیگرده به جلسه آتی ما. خیلی ممنون از توجهتون، اگه سوالی داشتین خدمتتون هستم. حالا خب من اجازه میخوام که کمی یه چیزایی من بگم اگه اجازه بدید، و بعدش هم حالا باز دوباره اگه فرصت باشه گفتگو میکنیم. گفتگو واقعا خیلی، من خودم استقبال میکنم از گفتگو. اولا بعضی از سوالا در واقع کامنت هایی بود که منم شنیدم، حالا سایر حضورم شنیدم، حالا حتما نباید الان بحثی در مورد اونو مطرح کنیم. به هر حال همون که اول جلسه هم گفتم، چون همیشه این تو ذهنم بود که مبادا ما بگیم که آقا چرا تو این جلسه از فلان چیز بحث نشد، از این بحث نشد، از اون بحث نشد، به خاطر اون فرصت نبود که همینا بحث بشه. من خودم این ارائه‌ای که الان داشتم خب یه مقاله است که خب قرار چاپ بشه، مثل همیشه اون ورژن نهاییشو گذاشتم بعد از سخنرانی، چون بازخورد میگیرم و بحث میکنیم، اون ویراسه نهایی رو بدم بعد ارسال کنم. ولی توی خود طرح هم که این مقاله بخشیشه نزدیک 40 صفحه قبلش مقدماتی داره، حالا من میگم اون کتاب چاپ شده بعدن، یه 40 صفحه مقدمات داره برای ورود به بحث ایده خود، بحث حقیقت، بحث اخلاق، بحث هزار تا چیز دیگه. یعنی تمام در واقع به معنا اون منظومه لاتوپار نیچه رو سعی هم تبیین کنیم. و اینجا هم خیلی از سوالا تو این حوزه ها بود. من میتونم یه حرفی بزنم چون که میزنم الان، ولی باز هر کدوم از اینا یه مسئله است، یه طرح، میتونه یه لکچر باشه. خیلی سریع من میگم چیزایی که حالا به ذهنم میرسه، اون چیزایی که میتونم با یکی دو جمله چیزی بگم رد میشم، جایی که پیرای بحث داره نکاتی هم اشاره میکنم. در مورد اینکه شما اشاره کردین، اولا یه کاری نمیشه با نیچه کرد، منم اینجا این کارو هر اصلا نشدم بکنم. یعنی یه جایی نیچه میگه زشتر انسان کار کرده، بعد جدی میگه زشتر انسان کیه؟ نیچه اصلا دوچار این وحدت ترمینولوژیک نیست، احساس نیازم نمیکنه، برخلاف یکی مثل چه میدونم اسپینوزا مثلا یا یکی دیگه که آقا اینجا اینو گفته، نه اونجا یه چیزی داشته میگفته اونو گفته اونجا چی. بارها بارها نیچه اینو کارکردهای مختلفی از واژگان به کار میبره برای خودش. یعنی ما نباید این منظومه یک بارشه ببینیم، ولی ما میتونیم ببینیم. بله منم موافقم با این حرف شما که اینجا که میگه زشت‌ترین انسان در واقع اونی که کشته خدا رو و در واقع بد وجدانیه، مثلا اینکه این دو تا یکی هن. یعنی بد وجدانی و نیچه از خود افلاطون مسیحی در میاره دیگه، مسیحیتی که خودش افلاطون گرایی برای عوام، البته بدوجدانی و زهد و این رذائل به قول نیچه که تو تبارشناسی اخلاقش بحث میکنه رو میره اتفاقا از همون در میاد، و اینا رو میشه یه بحث کرد در موردی که اینا یکی هم اتفاق میشه. بله دیگه، نه بله بله. حالا من خدمتتون اولا اینو من بگم خدمتتون در پاسخ، بله در پاسخ سوال شما. ببینید من وقتی میگم مسیح، هم منظورم مسیح مسیحیه، خود مسیحو که مثلا کار ندارم باشه، همونجوری که گفتم که صحبت شد. آره اصلا برای منم خیلی مهم، من مورخ نیستم که ببینم آره بوده یا نبوده چیکار کرده. هم در پاسخ هم به سوال دکتر همینه، ببینید من اصلا برام مهم نیست که خود نیچه هم چی میگه، خود نیچه اصلا دیگه نداریم. همیشه مثال میزنم، یعنی میخوام ببینم خود نیچه چی میگه، باید نلبکی بیام شاغا رو خاموش کنم هزار رو کنم ببینم چی میگه. ما فهمیشه از
متنش داریم آقا،
نه 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 متنش هم ما خانش داریم آقا، شما دوران پسا هرمنوتیکی داری چه جوری این بحث رو ما ببین. خب اون من ادامه کلام منقض بشه بعد شما نقد کن، شاید من نه نه
سوال میکنم به خودم.
نه خب باشه بذار من بگم چی میگه،
دارم سوال.
خب باشه
دارم میگم آقا ببین متن شما میگه آقا چیز نداریم، تفسیر داریم، تفسیر مگه معیار نداره؟
خب حالا میذارم من
معیارش میگم من خودم چه بگیرم.
خب من اینو بگم موزمو بگم بعد اگه نقدی هست میشنم واقعا، یعنی موافق گفتگو هستم. ببینید من منظورم اینه که این که من کار به نیچه ندارم یا به سقراط ندارم یا به اون نظر، منظورم مثلا به نظر اون دسترسی ندارم. اگرم داشته باشیم، اگر خود نیچه اینجا باشه الان و بگه آقا من منظورم این بود، من میگم تو برو بشین کنار یه، تو یکی از مفسرینی بلاغر، چون مرگ مؤلف، ما امروز دوران پس مرگ مؤلفی متن، حالا من میخوام رو متن تاکید کنم، متن خودش مستقل زنده است، نویسنده چیزایی تو متن میمیسه که خودش نمیدونه چی داره میمیسه، مثل نقاشی که خودش وقتی اکثر نقاشا وقتی تابلوشون رو حرف میزنن خب این بحث مفصلی داریم، بحث نیست که من الان میخوام توضیح بدم.
تئوری
مرگ مؤلف
چیه؟
تئوری مرگ مؤلف سعی میکنه که این ایده رو ازش دفاع کنه که متن رو مستقل باید بخونیم، چون در غیر این صورت ما همواره دنبال یه چیزی، همون اولش هم اون پرمنوتیکای اولیه دنبال همین بودن، چون بحثشون متن مقدس بود، دنبال این باید بشیم که خود طرف چی میگه. ما نمیخوایم بگیم خود طرف، ما نمیخوایم نیت خوانی کنیم. ما میایم متن طرفیم، چی این متن چه دلالتهایی داره؟ خیلی دلالت ها میتونه داشته باشه، هر کس میتونه با سلاح خودش با ابزار خودش بره دلالت رو در بیاره. اما نکته، آیا هر کسی میتونه هر حرفی دلش خواست بزنه؟ نه، یه مرز دیگه. میگه شما یه سایه میبینی اونجا، میگه من میگم یه سایه گوسفندیه، من به شما میگم نه این به نظر میسه سایه گاو باشه، این آقا نمیتونه بگه آقا نه این سایه ماره اصلا. نه خب ما میتونیم با توجه به خود متن بیایم در موردش کم کنکاش کنیم، ولی نمیتونیم هر حرفی رو بزنیم. من قبول دارم ما مطلق باز نیستیم ماجرا، ولی مسئله که هیچ مرزی هم وجود نداره برای اینکه بر اساس متن ما بتونیم رویکردهای ما، اغراض ما، پیش‌داوری‌های ما، پیش‌انگاشت‌های ما همواره با ما در کلام میان، در مطالعه میان. شما نه تنها متن، شما همین الان یه اتفاقی توی همین کوچه میفته، شما رویتون با ایشون متفاوته، به هیچ رای وجود نداره برای ارزیابیش. به این همه مورخ دارن یه اتفاق ساده رئالیستی رو دارن توضیح میدن، قرائت‌های مختلف دارن. مسئله اینه که ما وقتی سراغ متن میریم حواسمون باید باشه که به هر حال مغرضان است. منم مغرضانه میرم سراغ من. اولا باید اذعان داشته باشیم که مغرضانه است. اگه اذعان نداشته باشیم و بگیم ما بی طرفیم، دو اتفاق میفته. یکی یا نمیدونیم، نمیفهمیم داریم چی میگیم، یا اینکه داریم دروغ میگیم، داریم پنهان میکنیم. مسئله که من که مغرضانه سراغ متن میرم، ولی باید بگم که من از چه منظری، از چه سنت فکری، من یه سنت فکری نو هگلی فلان و فلان و فلان دارم میرم سراغ این متن، متن میخونم. به این معنا بله من باید اذعان داشته باشم بهش. ولی اون بحث جای مناقشه داره مفصل. بله منم میدونم که بحث البته حرف من در واقع حسن ختام نبود، ولی موضع من حداقل بیان کرد نسبت به این ماجرا. در مورد نکات دیگه که مطرح شد، یه نکته خیلی مهمی مطرح شد، نسبی گرایی در نیچه. اولا نیچه نسبی گرا نیست، اینم یه چیز بسیار، این میتونه موضوع بحث باشه دیگه. ما تو نیچه پرسپکتیویسم داریم، یعنی چشم انداز گرایی میگیم، حالا اونم باز یه بحثی که بشه منو داریم نمیدیم. پرسپکتیویسم نسبی گرایی نیست، ریلیتیویسم نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیچه به یه نسبیگرایی منجر نمیشه. چجوری یه آدم میتونه نسبیگرا باشه این هم فوش بده به هم؟ بی‌معناست. اگه شما نسبیگرا باشه همه به همون روز حقیقت دارن. معلوم نیچه نسبیگرا نیست و منم موزه نسبیگرایی خب به نیچه ندارم، بخاطر اینکه موزه نسبیگرایی نیست به حقیقت ندارم، ولی نیچه داره نسبیگرایی به یه معنا فرهنگی رایج رو نقد میکنه و اونو نشون میده، نشون میده میگه ما از ابزارهامون تهی شدیم. خود من نیچه هم بخشی از این جهانم که داره اینجوری توهی شده از ابزارهاش و به ضد خودش بدل میشه. و این ما رو سوق میده به بحث دیگه که یکی دو تا سوال هم مطرح شد طولش، و این سوال نه فقط تو ذهن همه ما هم هست، تو ذهن من هم هست، که خب نیچه چه راهکاری رو داره؟ مسئله راهکار. این سوال خب سوال بزرگتره که خب در مواجهه با نیلیس چه راهکاری داریم واقعا؟ من میتونم در مورد راهکار صحبت کنم، چون که حالا صحبت کردم مثلا من دغدغم بیشتر سیاسی اجتماعی تا فلسفی به معنا. ولی مسئله این است که نیچه در وهله اول داره میگه که ما اول باید بفهمیم که تمام راهکارهای تاکنون موجود از دست رفتن. یعنی هیچ راهکاری در جیب من نیچه یا در جیب من اردبیلی یا در جیب هگل نیست به شما ارائه بده آقا این راهکار. هر راهکاری به ضد خودش بدل میشه. اما این آیا به این معنی است که ما سلاح رو زمین بگذاریم؟ آیا به این معنی است که ما رها کنیم بحث رو؟ ابدا. خب نیچه این کارو نمیکنه. برای از اینکه خود منم دفاع میکنم از اینکه نباید این کار کرد، این بحث دیگه است، ولی نیچه این کار نمیکنه. نیچه سعی میکنه از بطن این بیمعنی، از بطن این بیراهکاری یه راهکار راه بده. نیچه بچه ایجابی هم داره صحبتش، نیچه از ابرمرد صحبت میکنه. چرا نیچه اولش این گفت زرتوش باید از ابرمرد صحبت کنه؟ چرا اصلا باید از زرتوش صحبت کنه؟ خانم درست میگه، یعنی نیچه بچه ایجابی هم داره. بعضی این اتفاق افتاد همون چیزی که تو هگل هم داره، هگل هم مرگ خدا خسرانی ضروریه، یعنی باید به صلیب کشیده میشد و این مؤمنان مواجه میشدن با اون فروپاشی و بعد مرحله بعد تمدن بشری رقم بخوره. نیچه هم اینو در واقع بهش واقفه، ولی مسئله اینه که این دوران رو باید به چه معنا سپری کرد و چجوری با نقد این دوران رسید به اون ماجرا. در مورد راهکار من فقط در همین حد میتونم صحبت کنم، هرچند میشه بحث دیگه در مورد خود مفهوم راهکار یا راه برون رفت مطرح کرد، ولی حداقل تا اونجا که بحث ما برمیگرده هیچ رهایی به اون معنایی که ما تا حالا میشناختیم وجود نداره. ولی خب خود این که ما بگیم هیچ راهی وجود نداره پس راهو ول کنیم، این خودش بزرگترین خطره، محصول همین بیماریه، محصول خود همین بیراهه بودنه، محصول همین نیهیلیزمه. و این سوال که حالا نیچه، آیا نیچه از این دفاع میکنه که آیا انسان، خب حالا معنا رو انسان بسازه، این یک مسئله است که خب خیلی مطرح کردن. آلن وایت توی اون کتاب خیلی درخشانش به نظر برای شروع به ویژه خیلی کتاب خوبیه، اسم در هزار توی نیچه که ترجمه شده به فارسی، اولش میگه چرا نیچه اومانیست نیست. اومانیست واپسین انسان اومانیسته که نیچه داره نقدش میکنه. اومانیست یعنی انسان معیار همه چیز و فلان، این از دلشون چگونه موفق شویم و چگونه خوشبخت شویم، همون حرفایی که چگونه موفق شویم، چگونه خوشبخت شویم، چگونه نمیدونم زندگی سالمی داشته باشیم فلان، همه ذیل این ما خوشبختی را اختراع کردیم که نیچه واپسین انسان رو باش نقد میکنه. پس نیچه اومانیست نیست. حالا اونجا وایت ادعا میکنه که نیچه اومانیست نیست، بلکه جون نچرالیسته. من البته منتقد این موضوع ام، ولی اون یه برداشت خاصی از نشالیزم داره که حالا ما مورد بحث نیست. ولی به هر حال تا اونجا که بحث ما برمیگرده نیچه اومانیست نیست، اما آیا راهکاری فراانسانی یا برون انسانی میخواد در بیاره اختراع کنه؟ نه. اینا البته من خب برحال نیچه رو هگلی میخونم، اذعانم دارم، همیشه هم کلاسام هم میگم، میام نمیسم نیچه، میسم نیچه اسلش هگل، سعی میکنم نیچه رو با هگل بخونم، هگل رو با نیچه. یک روند درونزای دیالکتیکی در نیچه هست که در عین اینکه انسان داره به فروپاشی جهان و فروپاشی خودش به تمام آرمانش منجر میشه، ما هیچ راهی غیر از خود انسان نداریم برای فراروی از این وضع. به همین دلیل نیچه از اول انسان صحبت میکنه که انسان باید اون اول انسان بشه، نه که یک جانور دیگه از سیاره دیگه بیاد اینجا و اون مثلا اول انسان موقع هر چیز. ولی در این حال هم این اول انسان شدن به این معنی نیست که، چون خیلی از مخاطب نیچه یه رندی هم داره دیگه، به هر حال جذابش هم میکنه برای همه ما. هر کس مخاطبش کتاب میخونن احساس میکنه خب شاید من همون اول انسان باشم، معمولا این رندی نیچه است. این مسئله هست، نیچه باید با این لحن تندی نقادانه بیاد خود انسان‌های موجود رو بگه، اولا شما که بوزینه اید، شما که همه واپسین انسانی، شما که در حال فروپاشید، و بعد اول انسان اگه بخواد زاده بشه نه به نحو ایجابی از تمدن انسان رو به پیشرفت، بلکه به نحو سلبی از نقد رادیکال خود وضعیت و خود انسان موجوده. یه نکاتی در مورد فلسفه اخلاق نیچه و نسبت نیچه و اخلاق مطرح شد، یه بحث مستقل واقعا. منم کتاب خانم زوپانچیچ خوندم، خیلی کتاب درخشانی، انقدر درخشانه که ژیژک تو مقدمش گفته من حسودی میشه که من این کتابو ننوشتم، انقدر کتاب بزرگی به اسم اخلاقات امر واقع، در واقع اخلاقات امر واقع کانت و لکان، بله کانت و لکان. من خودم خب دارشون سنت فکری که هستم، تو سنت فکری حالا نو هگلی که پیوند میخوره با روانکاوی، خب برای به اون روکر خیلی نزدیکم. ولی نکته بسیار مهم این است که میشه نیچه رو با کانت هم خوند اونجوری، ولی نکته بسیار مهم این است که ما بتونیم لکان رو از سنت روانکاوی جدا کنیم. تو فروید ما یک شکلی از ذات داریم، تو فروید یه اگو، حالا نمیخوام بگیم، ما میگیم دیگه، به هر حال میگیم که آقا این یه برداشت تقلیدگران از فرویده که آنا فروید و اینا ارائه دادن، اگویستای امریکایی اینا، ولی برای تو فروید هست دیگه، فروید دنبال درمان اگو دیگه، همین. در که تو لکان اصلا اینجوری نیست. وقتی که چون یکی سوال دیگه هم در مورد همون اگو و خود اشاره کردم، ببینید وقتی ما میایم توی سنت روانکاوی ما با سوژه خط خورده سر و کار داریم، یعنی اگویی که نفی شده و در این حال اگوه، یک ذاتی از پیش وجود نداره برای این اگو. این خیلی مهمه، اینو باید متفاوت کرد با برداشتی که، یعنی اون تمایزی که بین اگو و خود یا سلف شما قائل شدین و به نظر من درسته، این تمایز بعداً با درهم تنیدن اینا در این تمایزشون بازسازی شده تو سنت روانکاوی. اما نکته ای که مهمه این است که همونش که اشاره کردم، این سوژه دو وجه داره، یه برساخته مبتذل واپسین انسان و فلان اینا، اما در این حال میتونه خلاق باشه، این امکان رو داره که خلاق باشه. اما اینکه خلاق هست از پیش، نه نیچه اینو نمیگه، بلکه این باید خلاق بشه از طریق پتک، این آهن باید پتک بخوره تا خلاق بشه. نیچه هم که اسم عنوان فرعی کتاب غروبوتاش همین فلسفیدن با پتک، پتک باید بزنه هم اسطوره های انسان رو و هم خود انسان رو، تا این انسان انقدر قوی بشه، چون همیشه حرف نیچه اینه دیگه، اون جمله کتاب مقدس هم دیگه که در واقع فرو افتادگان یا حالا حلیمان مثلا آینده از آن آنهاست، میراث داران تاریخ ما هستن. خود میشه میگه نرم خویی رو نیچه نقد میکنه، انسان نرم خوییش باید در بیاد پتک بخوره تا سفت بشه. ولی اون نکته شما رو منم شنیدم، ولی دیگه بحثی بیشتر از این نمیشه در موردش کرد اینجا. و در مورد بحث بازار که گفتید، البته من قرائت مارکسیستی از نیچه ارائه ندادم، به دلیلی که اصلا نیچه نیچه اصلا نمیشه قرائت مارکسیستی ازش داشت، یعنی دعویه یعنی نیچه بله همونقدر که لیبرال ها رو میزنه مارکسیست ها رو میزنه، ولی نکته اینه که همونقدر که مارکسیست ها رو میزنه لیبرال ها رو میزنه. به این معنی ما از این دوگانه نیچه بیرونه، یعنی من چون مثلا نقد کردم بحث اقتصاد بازار رو به این معنی نیست که حتما یه غلط مارکسیستی ارائه دادم اینجا. نیچه مارکسیسم رو میذاره خیلی روشن، چون اخلاق بردگان اصلا مفهوم عدالت طلبی برای نیچه ضد حقیقته، ناشی از اخلاق بردگانه و هزار تا ماجرا دیگه و کینتوزی بردگان برای غلبه و فلان. اصلا سوسیالیسم نیچه نقدای جدی میکنه که من چند تا ارجام دادم توی همین مقاله که دارم نوشتم، دقیقا همین رو بحث آوردم که هم لیبرالیسم رو میزنه هم سوسیالیسم و هر دوتا اینا رو هم صراحتا میزنه. پس بنابراین اینجا ولی داره بازار رو میزنه خیلی روشن، هم اشاره داره به بازار، فراموش نکنید مسیح هم، حالا اون عیسی مسیح هم تنها جایی که یه کاری میکنه بازاره، باقیش همه کاری نمیکنه. نه یه چکی میخوره مثلا این ورشو بیاره و والا هر کیم میان میگیرن میبرنش، دست نمیزنه به چیو، یه سری حرفای میزنه در مورد عشق و فلانه، هیچ اکت رادیکال سیاسی نداره. تنها جایی که اکت رادیکال سیاسی داره تو بازار، میاد میزنه زیر این چیز بازار و علیه این بازار حرف میزنه. نیچه داره در واقع، اون نیچه‌ای که حالا داره خودش رو در قالب این کاراکتر بازنمایی کرده، در واقع داره تو بازار این حرفو میزنه و این اصلا حرف بی ربطی نیست. اگر زمان خود نیچه این حرف قرائتی یا دقیقاً که فانش که من ارائه دادم یه قرائت خاص بود، امروز که دیگه بر همگان مشخص و واضحه که ما تو جهان بازاریم. امروز واقعا نمونه اعلای همین بیخدایی و مرگ خدا جهان بازاره، چون حتی خدا رو هم میتونه بفروشه. به قول یکی از دوستان ما میگفت ما الان نمونه اعلای مرگ خدا اینه که ما الان مؤسسه مولای الموحدین داریم، مؤسسه قوامین داریم، مؤسسه عسکریه داریم، همین اسامی که خدا ولی تو بیزنس کارش که الان البته مثلا عسکریشون ورشکست شده اساس سرسد سامر الحجاج نمینا و اسمش شده مؤسسه ملل شده الان، یا حالا یه لول ما گذر کردیم و گفتمانمون برسیم به گفتمان اینترنشنال. مسئله چی؟ مسئله همینه دقیقاً، اتفاقا این بازاره که داره همه چیزو بازسازی میکنه. و اینکه آقای دکتر که اشاره کرد که ما الان از یک، یعنی این جمله رو گفتید، من فکر کنم حالا نقدم بکنم که ما دیگه تو این بس تمدن فرهنگی نیست بلکه اجتماعی سیاسی اقتصادیه. من تمدن فرهنگی رو اقتصادی اجتماعی سیاسی میفهمم. فرهنگ و من رو هفته جلسه بعد یعنی 28 آبان در مورد فرهنگ نزد نیچه صحبت میکنیم. مفهوم فرهنگ یعنی همین اقتصادی سیاسی اجتماعی، مفهوم فرهنگ یعنی روح ابجکتیو به قول هگل، یعنی تجلی یافته اونجا صاحب پیدا میکنه و اینو نمیشه از هم دیگه جدا کرد. و در نهایت این سوالی که پرسیدن سوال خیلی مهمیه، سوال واقعا این مسئله است، یه نفر باید بهش بره فکر کنه، یعنی خود من اگه بخوام جواب بدم باید بهش فکر کنم که، چون بهش فکر نکردم، که ریشه هم امروز اشاره کردم، ریشه دعوای در واقع مرگ خدا یا نفی خدا برمیگرده به یه معنا به قرون وسطا و اون نبرد بر سر کلیات. بله یونیورسالیسم، در واقع ما یه سری نومینالیست داریم، یه سری کانسپچوالیست داریم، یه سری هم رئالیست داریم، که رئالیستا اتفاقا همونن که معتقدن کلی مستقل از ما وجود داره. نه افلاطون اونجا رئالیسته نه ایدالیست. این که نیچه حالا تو اون دعوا کجاست، میتونم من اینکه دو جمله همینطور بگم یه چیزی بزنم میرسه، ولی این یه مسئله است، یعنی یه مقاله است حداقل، یه سخنرانیه که نیچه نومینالیسته یا کانسپچوالیسته یا رئالیسته به اون معنا. خب ما میدونیم که هیچ کدوم نیست واقعا، میتونه ولی اینکه از کدوم سنت داره کدوم سنت رو نقد میکنه، این یه مسئله است، مسئله خیلی جدیه، سوال مهمه به هر حال، این مهمتر از خود جواب منه این سوالشون. و به هر حال به عنوان بحث آخر در مورد نسبت معناداری بی معنایی، ببینید بحث در مورد این نیستش که معنا در جهان از بین رفته یا نرفته یا معنایی داشته قبلا الان نداره، بحث در مورد اینه که برای اولین بار معنا خودش پروبلماتیک میشه. ببینید در نیچه اتفاق میفته، در نیچه برای اولین بار خود حقیقت پروبلماتیک میشه. ببینید قبل حرف نیچه اینه دیگه، همین اول همین کتاب حالا الان فراسوی خیر و شر یا حالا نیک و بد، حالا بس در های داشت آشودم ترجمهش عوض کرده درست هم هست، میگه که خود نیچه میگه، میگه از جمله اولش خواست حقیقت که هنوز سر آن دارد که ما را به دامن بسی ماجراها بکشاند فلان و فلان. بعد بحث مطرح میکنه، میگه که ما ارزش این خواست را، یعنی خواست حقیقت را، اشاره میکنه مطلقی به ارسطو که میگه همه انسان ها به طبع خواهان دانستنن. نیچه میگه کی گفته اصلا انسان ها دنبال بقان؟ ما ارزش این خواست را جویا شدیم و پرسیدیم که گیرم ما خواستار حقیقت باشیم، اما از کجا که ناحقیقت را خواستارتر نباشیم، یا نامعلومی را، حتی نادانی را. بعد در مورد مسئله ارزش حقیقت صحبت میکنه. یعنی سوالی که همیشه در تاریخ فلسفه حداقل از حیث معرفت شناسی مطرح بوده که چه چیزی حقیقت است؟ آیا این حقیقت یا اون؟ و این به اون میگه نه تو حقیقت نیستی، دروغی، اون میگه من حقیقتم. نیچه میگه خود حقیقت کی گفته که اصلا ارزشه؟ و اینکه خود حقیقت از کجا اومده. این نیچه بحثش تبارشناسی همینه دیگه. نیچه میگه من کار ندارم به که تو من میگی به خدا اعتقاد دارم یا نه، یه حقیقتی نیست، من به تو میگم در تاریخ این از کجا اومده. تبارشناسی همینه دیگه. یعنی شما من میگی خدا اعتقاد داری، من میگم خدا در تاریخ از کجا اومده و بعد چه جوری اومده و تو چجوری تجلیش متجلیش میکنی. تبارشناسی حقیقت یعنی نقد تبارشناختی حقیقت رو نیچه اولین بار در تاریخ فلسفه نشون داده به این شکل، و اینجاست که اون به زنگاه مهم اتفاق میفته. یعنی اونجاست که اون بحثی که ما میکنیم در مورد یعنی خود معنا حقیقت اینا پروبلماتیک میشه. این یه مرز مهمی، آره در این حد. اما آیا نیچه اونجوری که خودش دچار توهم دائما یک فرزانه فراتر از زمان خودش که همین دیدین تو بخش آنک انسانش همه تیتراش اینه، چرا من انقدر فرزانم، چرا انقدر زیبا مینویسم، تیتر فصلشه دیگه. یعنی من یه چیز میگم تو تمثیلم، یه من هنوز زودتر اومدم، من نابهنگام، من پیش از موعدم. آیا واقعا پیش از موعد و نابهنگام میخوام اشتروسی نیچه رو بخونیم که آقا نیچه چیزی کنده است از جامعه؟ من اعتقاد من هگلی میبینم قاعده نیچه محصول اینه، ولی محصولی که داره بازنمایی میکنه آینده رو. نیچه خودش محصول همین وضعیته و به همین دلیل یه دیالکتیکی بین خود وضعیت و نیچه و وضعیتی که داره پیشگویی میکنه میشه برقرار کرد و در موردش بحث کرد. که البته منم ادعا ندارم الان خیلی علمو چرخ زدم، یه حرفای بحثای پراکنده در خصوص ارائه دادم برای اینکه یه جوابی داده باشم به بعضی از پرسش‌هاتون. چون به هر حال خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. ببخشید واقعا بعضی از دوستانم اونجا صندلی نبود بشینن بنز کافی. من عذرخواهی میکنم، امیدوارم که حالا دفعه بعد جلسه بعد بتونیم شرایط بهتری رو فراهم کنیم. خیلی ممنون از حضورتون.